همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، گفتگوی علمی برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیمتون میکنیم با موضوع ادغام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده و همکارانم در گفتگوی علمی از شبکه رادیویی گفتگو خوشحالیم از اینکه در این ساعت میزبان شما هستیم و خیلی متشکریم از اینکه گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم و سرکار خانم راحله غفاری صدا بردار محترم، با گفتگوی علمی شبکه رادیوی گفتگو میزبان شما هستیم. موضوع برنامه ما در خصوص ادغام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هست. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت میهمانان و کارشناسان محترم برنامه که قبول زحمت کردند و دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتن، سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران، رئیس محترم دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و رئیس محترم انجمن آموزش عالی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید که من هم عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما.
متشکرم. جناب آقای دکتر مجید سلطانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
با نام و یاد خدا عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترمتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم. و مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر حمیدرضا اشراقی، دبیر محترم انجمن پزشکی پدیدشناسی علوم سلامت ایران.
سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. مجدد سپاسگزارم از اینکه در استودیو حضور پیدا کردید و برنامه ما رو همراه هستید. من اجازه میخوام از بزرگواران که گفتگو رو با جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی شروع کنیم. آقای دکتر، جناب علی به عنوان رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور که به هر حال یک دانشگاه مهارتی و فناوری هست، دانشگاهی که توانمندی ها بارور میشه و این توانمندی ها خروج داده میشه برای اشتراک گذاری مهارت ها با بازار، با صنعت، ما میخواییم نظر شما رو مختصرا در خصوص دانشگاه فنی و حرفه‌ای بدونیم و اون ساز و کار و اون راهبردهایی که در این دانشگاه هست تا انشالله به اتفاق مهمانان دیگر وارد بحث و محوریت اصلی برنامه‌مون بشیم. خدمتتون هستیم.
خدمتتون عرض کنم که خب دانشگاه فنی حرفه‌ای رو ما یک دانشگاه مأموریت‌گرا می‌شناسیم.
بله.
با هدف‌های کاملا مشخص و فلسفه و هدف کاملا مشخص. هدف عمدش هم خب همینطور که شما میدونید تربیت تکنیسیان و ماکسیموم کارشناسی ادامه در حقیقت تکمیل مهارت هاست و اینکه ما دوست داریم فوق تحصیلان این دانشگاه ارتباط تنگاتنگی با بازار کار داشته باشن و محیط کار براشون برای آموزش هم فراهم بشه. فلسفهش این است، یعنی 60-70% ساعت دروس ما هم عملی است، دقیقاً بر اساس حرفه‌ها، مشاغل مورد نیاز بازار کار طراحی آموزشی میشه. برنامه درسی سرفصلاش هم بر اساس دقیقاً نیازهای شغلی استاندارد میشه و مرتب این آموزش ها هم با بازار کار حالت انعطاف داره.
بله.
و خوشبختانه یه دانشگاهی است که تا اینجا کار تونسته موفق باشه و بسیار از فوق التحصیلانش مستقیم وارد بازار کار میشن. رمز موفقیتش اینه که به هر صورت هدفهاش کاملا مشخصه. بله. درگیر هدفهای در حقیقت مختلف و متنوعی نشده و حتی شاید تحصیلات تکمیلی اینجوری که آتشش توی ایران وجود داره واردش نشده و نذاشتیم وارد دوره‌های تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا بشه. ما هدف دغدغه نگرانیمون بازار کار خوداشتغالی است، کارآفرینی است، انتقال مستقیم مهارت‌ها در محیط عملی است به دانشجو و در حقیقت یک دانشگاه خوبی است که میتونه، من فکر میکنم، معضل بیکاری رو حل بکنه. و حتی میتونه روی تولید ناخالص ملی، به خاطر اینکه واقعا تولید احتیاج به تکنسین ماهر داره، کارآزموده داره و که منطق تولید بدونه، در حقیقت کار عملی رو با تولید بدونه، من فکر کنم که دانشگاهی است که میتونه واقعا در تولید ناخالصی و رشد اقتصادی کشور کاملا نقش داشته باشه. به همین خاطر هم حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا این نوع مدل دانشگاه و این نوع مدل آموزش مورد توجه هست. خیلی از کشور اروپایی 40% حتی 50% دانشجوهاش، حتی تعداد دانشگاه‌هاش هم دانشگاه مهارتی در زمینه‌های مختلف مهارتی هستند و اونجا ما حالا تو دانشگاه در ایران خب رشته‌های فنی مهندسی، شاید رشته‌های نمیدونم تا حدود علوم انسانی و هنر معماری اینا رو داشته باشیم، ولی در دانشگاه‌های مهارتی دنیا همه رشته‌ها، حتی رشته‌های حتی پزشکی رو هم تحت پوشش خودش داره و در حقیقت نیروی کار آماده برای بازار کار فراهم می‌کنه. من مختصرا اینجوری میتونم دانشگاه فنی فیلم شد.
سپاسگزارم. علت اینکه ما مأموریت و ساختار اجرایی دانشگاه فنی حرفه‌ای رو جویا شدیم و سوال کردیم از جناب آقای دکتر صالحی این بود که به دلیل اینکه دانشگاه فنی حرفه‌ای استحضار دارید، همونطور که اشاره فرمودن، یک دانشگاهی هست که از ابتدا عملگراست، از ابتدا تونسته که فارغ التحصیلانش رو کاملا ارتباط مؤثر بده با بازار و صنعت. ما هدفمون از این سوال این بود که اون تجربیات و اون راهبردهایی که مدت هاست اجرا شده رو چگونه بتونیم تسری بدیم به بدنه وزارت علوم و وزارت بهداشت. من سپاسگزارم از توضیحات جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران. آقای دکتر اشراقی، با توجه به اینکه زمزمه های موضوع ادغام دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مجموعه وزارت علوم هست، به هر حال نظراتی هست، راهبردهایی هست، پیشنهادهایی هست، قاعدتا این پیشنهاد یک بستر فکری داشته، مخالفینی دارد، موافقینی دارد. توضیح بفرمایید نظر شما در این خصوص چی هست؟ از شما بشنویم.
تمنا میکنم با اجازه و از بزرگان حاضر در جلسه، من ابتداعا راجع به انجمن خودمون یک در حقیقت توضیحاتی رو بدم.
بله.
انجمن پدیده شناسی علوم سلامت سال 92 تأسیس شد، یک انجمن بین بخشی میباشه.
بله.
سه تا مأموریت اصلی داره، حالا چهار تا مأموریت دیگه من یادم اومد، سه تا مأموریت اصلی داره که در حقیقت توصیف مفاهیم در بخش سلامت یا باز توصیف،
بله.
همچنین باز تعریف تعاریف در بخش سلامت کشور،
بله.
سومین ماموریت نزدیک کردن عناصر سلامت و غیر سلامت به مفهوم سلامت. سلامت در حقیقت فقط پزشکی نیست، بلکه مسائلی مثل مسائل اقتصادی اجتماعی بر امور سلامت کشور اثر می‌گذاره.
ابعاد مختلف امور سلامت قطعاً دخیل هستند.
قطعاً در حقیقت وقتی ما تعاریفی برای سلامت داریم، اون محورهای چهارگانه فرهنگی، بله. اجتماعی، اقتصادی به علاوه مسائلی که حالا پزشکی محور هست، انجمن ما تلاش در این میکنه که نوعی مفاهمه رو هم در داخل خود بخش سلامت گروه‌های، بله. مختلف که وجود داره، اون دیسیپلین‌های هست، به وجود بیاره. همچنین چون مفاهیم سلامت گستره بزرگی داره، عناصری که در حقیقت غیر سلامت هستن بتونن یک نوعی از در حقیقت دیالوگ، محاوره، بله. و ارتباط رو با بخش سلامت در حقیقت برقرار بکنن که بتونیم در تصمیم گیری ها استفاده بکنیم. موضوعی هم که حالا شما فرمودی، من پیشنهادم این هست یک علت شناسی بکنیم، ببینیم چرا 1370 این اتفاق افتاد، یعنی از 1370 به قبل چه شکلی بود و بعد از 1370 در حقیقت چه اتفاقی افتاد. قبل از 1370 ما در داشتن در حقیقت کارکنان تو بخش سلامت کشور بسیار دچار کمبود بودیم و نیاز به این بود که بخشایی که ما دچار کمبود هستیم،
بله.
و علاوه بر این که توی تقریبا از زمان بعد از جنگ طیف گسترده خدمات تو مناطق مختلف کشور در حقیقت شروع به توسعه پیدا کرد، نیاز به نیروی انسانی یا ماهر در بخش سلامت بسیار بیشتر شد،
بله.
برای همین تصمیم گرفته شد که در حقیقت بخش آموزشی بهداشت که قبل از این تاریخ متعلق به وزارت علوم بود به وزارت بهداشت بیاد تا نزدیک بشه اون محلهای تولید یا محلهای آموزش به سیستم آموزشی که اون در حقیقت دوچار مشکلات بودن. به طور مثال اگر میخواستم بیمارستانی وزارت علوم بگیره که دانشجوی پزشکی رو آموزش بده، خب دوچار مشکل میشدن. بعد از این که دادن دست خودشون، گفتن که در حقیقت این اتفاق به این صورت بیفته که محل آموزشی بشه همون جایی که میخواد در حقیقت این خدمت رو به عهده بگیره. خب این یک اتفاقی بود که منجر شد به افزایش کمیت ها. ولی آیا این اتفاق، ما تصمیمی که تو اون سال گرفتیم،
بله.
آیا هنوز هم مثلا پاسخگوی مشکلات جاری ما هست؟ این خودش باز بحث دیگری هست که باید در موردش بحث بکنیم و در حقیقت یک دیالوگی رو به وجود بیاریم، یک تحلیلی رو به وجود بیاریم که اگر طرح یا صحبتی از گروهی یا فردی بیان میشه، نکات مثبت و منفی اون طرح در حقیقت باز بشه و به یک اجماع جمعی، بله. برسیم تا انشالله بهترین تصمیم رو برای بخش سلامت کشور بگیریم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر حمیدرضا اشراقی. آقای دکتر سلطانی، جناب علی، با توجه به اینکه عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستین و در یک جامعه دانشگاهی هستین با دانشجویان مطالبه‌گر، آقای دکتر اشراقی اشاره کردن که سال 1370 این موضوع مطرح شده بود، 30 سال
قبلش مطرح شد. من
قبل از سال 1364، بله.
از وزارت علوم منتظر شد سال 72 اینو دو بخش داشت. من اصلاح بکنم بعد نیست، دو بخش داشتن، خدمات و در حقیقت آموزش. سال 72-73 این دو بخش تا حالا جدا بود،
بله.
تقسیم شد، ولی من فکر کنم ادغام، یعنی جدایی از وزارت علوم سال 64 فکر کنم یا 65 صورت گرفت، من اصلاح بکنم.
خب متشکرم از مطرح کردن این موضوع. آقای دکتر صالحی، نظر شما در این خصوصی است، با توجه به اینکه جناب علی عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر هستین، یک دانشگاه بیس هست، یک دانشگاه مطالبه‌گر هست و دانشجویانی که در این دانشگاه حضور دارن قاعدتا مطالبه هایی دارن، با توجه به اینکه محوریت گفتگوی امشب ما در خصوص ادغام دو دانشگاه، یعنی دانشگاه علوم پزشکی کشور در مجموعه وزارت علوم هست، نظر شما رو در این خصوص بشنویم.
بله، خیلی ممنون. من خدمتتون عرض کنم که حالا به قول اونوریا به اتفاق یا بای چانس، من شاید خودم این فرصت رو داشتم. من بک‌گراندم مهندسی مکانیک هست،
بله.
لیسانس و فوق لیسانس مهندسی مکانیک خوندم و دوره دکترام رو در واقع یک رشته بین رشته‌ای به نام نانومدیسین خوندم و دوره پست دکترا یا پسا دکترام رو توی بیمارستان بودم. یعنی در واقع من این شانس رو داشتم که در واقع با تیم‌های مختلف هم مهندسی در دو دوره و در دو دوره هم در واقع با تیم‌های پزشکی ارتباط داشته باشم. به نظر من این که حالا بحث ادغام پیش بیاد، این یه بحثیه که قوانین و مقررات دست بالا و اینها رو باید دید و جزئیاتی داره، ولی چیزی که من خودم بهش رسیدم در این 10 سالی که برگشتم بعد از دوره دکترا و پسا دکترام باش به شدت مواجه هستم اینه که ما یه سری رشته هایی داریم که اینها مرز نمیشناسه.
بله.
مثل رشته های مثلا بایومتریال، مثل رشته های 7 گرایش ما داریم در مهندسی پزشکی که چند تا از اینها مثلا بایوالکتریک یا بیوالکتریک، مهندسی پزشکی گرایش برق، مهندسی پزشکی گرایش مواد، مهندسی پزشکی گرایش ورزش، نوروساینس یا مسائلی از این دست. و ما به شدت مشکل داریم. حالا دانشگاه علوم پزشکی ذره اومدن جلو، مثلا من چند تا دانشگاه رو میدونم، حالا اسم نبریم اینجا، اینها در استخدام بچهای فنی و اعضای هیئت علمی گروه های فنی مهندسی راه رو باز کردن. ولی ما در دانشگاه در واقع فنی مهندسی هنوز این راه رو باز نکردیم. من فکر میکنم که در کوتاه مدت یا ما باید یک آوانسی رو بدیم، یک فرصتی رو بدیم به این دانشگاه ها که در واقع بتونن با همدیگه، من رفرنس میدم و مرجع میدم، دانشگاه MIT همه میدونیم سرآمد در خیلی از رشته ها فنی مهندسیه، اصلا ماساچوست اینستیتوت آف تکنولوژی، و دانشگاه هاروارد تو زمینه پزشکی. اینها یه چیز اولوش 10-15 سال پیش به این نتیجه رسیدن که اون طرف یک بال و این طرف یک بال رو خلاصه کم داره و بحث های مختلفی مطرح شد، آخر سر به این نتیجه رسیدن یک مؤسسه مشترکی زدن. و امروزه بهترین فارغ التحصیلان بین رشته‌ای در حوزه مهندسی و در حوزه پزشکی رو اون مؤسسه میده. یعنی من فکر میکنم الگوی اینچنینی ما در کره داریم، در ژاپن داریم، در اروپا داریم. فکر میکنم ما در کوتاه مدت این راه رو مجبور خواهیم بود که بریم.
موافق این ادغام هستید شما؟
ببینید رشته های بین رشته ای به نظر من راه رو اصلا راه دیگری برای ما باز نمیکنه.
یکی از دلایل طرح این موضوع همین هست، همگرایی در رشته ها رو مطرح کردن آقای دکتر، ارائه کردن و اعلام کردن، دفاع کردن که یکی از ضعف این که دانشگاه علوم پزشکی از مجموعه وزارت علوم جدا هست این هست که خیلی از رشته هایی که جناب عالی اشاره فرمودین با هم اشتراک ندارن، که اگر اشتراک داشته باشن خروجی های مؤثری برای جامعه خواهد بود. و الان هم شما به این موضوع با توجه به مطالعه تطبیقی که ارائه فرمودید من کاملا حس کردم. حالا نتیجه نهایی رو شما بفرمایید.
من تجربه شخصی من تجربه شخصی خودم میگم، من یه سری از دانشجوهام در حوزه علوم فرض کنید پزشکی و علوم زیستی با مرکز قلب کار میکنن. اینا باید قوانین هر دو طرف رو در واقع رعایت کنن. یک سری از دانشجویان من در اینستیتو کانسر کار میکنن، بچهای فنی هستن. میرن اونجا با یک فرصتای، با یک دستاوردهای، این دستاوردها در دانشکده فنی مهندسی اونقدر قابل اهمیت نیست. لذا حس میکنن که نسبت به همقطاران خودشون عقب موندن. اینی که ما اگه میخوایم هم برای عضو هیئت علمیمون فرصتای ایجاد بکنیم برای اینکه راحت تر یک مسیر رو طی بکنه، هم برای دانشجویانی که دیگه اون دانشجویان کلاسیک و سنتی قدیم نیستن که بیان مثلا طراحی موتور اتراق داخلی فقط بخونن یا اینکه بیان فقط طراحی یک وسیله الکترونیکی رو بخونن، ما مجبوریم برای اینها فکری رو بکنیم. لذا من خودم با این طرح میگم جزئیاتش رو من الان حضور ذهن ندارم بتونم راجع به جزئیات مسئله و اینکه یه دفعه هیئت علمی بیاد تو یک دانشگاهی که پژوهش محور بوده یه دفعه آموزش براش ایجاد بشه یا برعکس، اینا مسئله که باید حتما کارشناسان امر بشینن و راجع بهش صحبت بکنم، فکر بکنم، برنامه‌ریزی بکنم. ولی من فکر میکنم در دراز مدت به این سمت و سو حداقل درصد بالای از دانشگاه ما مجبور خواهند بود که حرکت کنن.
متشکریم از توضیحاتتون. خب شنوندگان محترم، همینک جناب آقای دکتر حسین وطنپور عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به جمع ما ملحق شدند. سلام عرض میکنم آقای دکتر خیر مقدم از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید و امشب در استودیو حضور دارید، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر وطنپور، استحضار دارید محوریت گفتگوی امشب ما در خصوص ادغام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مجموعه وزارت علوم هست. به هر حال کارشناسان محترم حاضر در استودیو نکاتی رو اشاره فرمودن و با توجه به مطالعه تطبیقی که داشتن، با توجه به تجربیات عینی که داشتن، خب قاعدتاً یک ذلهای متفاوتی از اینکه آیا بشود یا نشود در ذهنشون هست که یقیناً هر کدوم از این ابعاد یک بستر علمی و توجیهی داره. از شما بشنویم در خصوص اینکه این ادغام آیا اثرگذار هست یا اینکه ما هدر رفت انرژی خواهیم داشت، هدر رفت هزینه خواهیم داشت و قص علی هذا. از شما بشنویم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، خدمت همکاران خوب خودم که در واقع قبلا بحث رو شروع کردن. عذرخواهی می‌کنم به خاطر تأخیری که داشتم. هر شبت خدمت شما که ببینید به هر حال یه اتفاقی در سنوات گذشته افتاد،
بله،
که واقعا بر مبنای نیاز کشور بود و اون این بود که ما پزشک نداشتیم، دندان پزشک نداشتیم، داروساز نداشتیم و به عنوان مشکل در کشور مطرح شد. یه راه حلی هم بابت اون ارائه دادن و اون این بود که ما از امکانات زیادی که در کشور وجود داره استفاده بکنیم برای تربیت دانشجویان.
بله.
نکته دوم این استش که ما همیشه در دنیا هم مرسوم شده که آموزش صرف در دانشگاه ها دیگه خیلی کاربردی نیست.
بله.
یعنی دانشجویی که بیاد 3 سال 4 سال 5 سال در دانشگاه در واقع به دور از عرصه و فیلد بخواد کار بکنه در واقع خیلی بهره‌وری آموزشی بالایی نداره. نه اینکه قبلا نبوده، قبلا منوط به بیمارستان ها بوده و مقدار عرصه آموزشی محدودتر از اون چیزی بوده که الان هست.
بله.
الان دانشجویان ما خانه های بهداشت رو تجربه میکنن، مراکز بهداشتی رو تجربه میکنن.
بله.
و در واقع عرصه آموزشیشون خیلی گسترده تر شده و به نظر من هم عملکردش هم تا کنون نشون داره میده که ما در یه مدت کوتاهی تونستیم متخصصان خیلی خوبی داشته باشیم. از نظر آموزشی بسیار موفق بوده و
بله.
نشون داده که دانشجویان فارغ التحصیل ما در دانشکده های علوم پزشکی در همه جای دنیا به راحتی پذیرفته میشن، از نظر آموزشی کیفیت بالایی دارن، از نظر پژوهشی فوق العاده بودن.
بله.
و اخیرا هم در حوزه فناوری تونستن در واقع با ارتباطی که بگیرن با در واقع تخصص‌های متناظر و لازم خودشون در وزارت علوم،
بله،
تیم‌های خیلی خوبی رو تشکیل دادن و در واقع بتونن در واقع در عرصه فناوری هم در واقع نقش آفرینی بکنن.
بله.
مجدداً این بحث مطرح شده که خب حالا اون دستاوردهایی رو که ما داشتیم بدون اینکه خیلی ما باز بکنیم ببینیم که در اون روند و اون تجربه طولانی که کشور داشته و بسیاری از کشورهای دنیا در واقع این رو یک الگوی خوب میدونن، سازمان بهداشت جهانی خیلی تشویق میکنه مدیران وزارت بهداشت رو، بدونه که یک مطالعه عمیقی داشته باشیم از نظر کیفیت، از نظر برد کاری و در واقع آمارها و شاخصهای بین المللی.
بله.
باز دوباره سلیقه‌ای و یک بار مطرح میشه که ما دوره آموزش رو از اون ور برگردونیم به این ور، هزینه های مترتبه شد بدونه که محاسبه بشه.
بله.
و در واقع شاید به نظر من در حد یه پیشنهاد بدم نیست برای اینکه یک گفتگوی باز بشه و بشینیم دوستانه با هم صحبت بکنیم در عصر ارتباطات که امروز در واقع تمام دیوارها برداشته شده، سایت‌های مجازی اومدن وسط.
بله.
و آدم به راحتی با همه جای دنیا میتونه ارتباط برقرار بکنه.
بله.
وزارت علوم، وزارت بهداشت، انستیتوهای مختلف در دنیا، چه ضرورتی داره که ما مجدداً بیایم یه هزینه کلانی رو بر کشور تحمیل بکنیم که ما آموزش رو از اون ور دوباره جدا کنیم و به این ور بپیوند. به هر حال من فکر میکنم که گفتگوی کارشناسی خیلی خوبیه، امیدوارم که انشالله بتونن شنوندگان عزیز خودشون در واقع کمک بکنن به این که ما یه نتیجه خوبی رو بگیریم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر حسین وطنپور. آقای دکتر ابراهیم صالحی، شما اشاره فرمودین که سال 64-65 این موضوع مطرح شده، بیش از 30 سال. تو این 30 سال آیا توجهی نشده یا نه اصلا نمیخواستن که توجه بشه یا نه اصلا ضروری نبوده؟ نظر شما چی هست؟
ببینید فلسفه ایجادش هم آقای دکتر گفتن این تفکیک بر پاسخگویی به کمبود نیروی انسانی متخصص در اون زمان بوده. ما یادمون نمیری خیلی از پزشکامون هندی بودن، پاکستانی بودن. البته در وزارت علوم هم اصولا ما بعد از انقلاب با کمبود نیروی انسانی متخصص در همه بخش ها روبرو بودیم و یکی از کمبودا مبعود بحث های پزشکی بود که این تفکیک صورت گرفت. میخوام بگم بذار من یه جور اشاره دیگه هم بکنه. ببینید من شاید به طور ابسولوت، به طور مطلق اگه آدم بگیم موافقیم یا مخالفیم کار سختی باشه، ولی از یه طرفی خودم فکر میکنم میگم این جدایی بیش از حد آسیب هایی رو روی کیفیت آموزش، کیفیت پژوهش، از همه مهمتر
بله،
کیفیت نوآوری و نیازهای آتی داره میذاره. الان مثالم شاید بتونم بزنم، یعنی این جدایی
بله
از هم دیگه. ببین یعنی تفکیک علم انگار، من اینجوری برداشت داشتم، نه اینکه وزارت بهداشت بد عمل کرده، حالا اونم توضیح میدیم چرا خوب عمل کرده. به حال یه نوع وقت این جدایی، یه نوع تفکیک علم ایجاد کرده، مثلا برای خودش یه محدوده ای رو دیده. خب همین اتفاق میتونه تو صنعت بیفته، تو کشاورزی بیفته، تو جاهای دیگه هم میتونه همین بحث بله مطرح بشه. اگه قرار باشه تفکیک بشه بگیم وزارت کشاورزی هم خب به ها محیط کاری داره، موفقیتش به این بوده که محیط کار عملی مثل فنیفه این رو در اختیارش بوده که باید بله فکری میکردن شاید موفق بود، یعنی محیط کارش هم میشناخته، نیازهای نیروی انسانیش هم میشناخته، تربیت هم کرده، زیاد هم تربیت هم نکرده، متناسب با نیازش، مدل دقیقاً گسترش رشته ها و مدل دقیقاً توسعه آموزش مبتنی بر شناخت دقیق از محیط کار بوده و این حسن این کار بوده و اینا
بله.
ولی خب ما این تفکیک علم رو هم اگر بخوایم ببینیم، الان دنیای بین رشته‌ای هست
بله،
دقت کردید بسیاری از نیازها در آتی اصلا تغییر کرده. پزشکی من نمیدونم تو آینده، من همچه برداشتی دارم الان با توجه به توسعه و گسترشی که تو علوم مربوط به کامپیوتر و فناوری‌های نو اتفاقات عجیب غریبی داره تو دنیا صورت میگیره
بله،
انگار درمان از انسان داره منتقل میشه یه جورایی به ماشین، من همچه تصوری دارم، یعنی یه نرم افزارا بله، یه ماشینا، یعنی یه اتفاقات اینجوری هم در آینده داره اتفاق میفته و این اگر از وزارت بهداشت، از دانشکده فنی مهندسی، از دانشگاه مکانیک، از دانشکده الکترونیک، از دانشکده رشته‌های متعدد آیا دور باشه، آیا دو تا واحد مستقل و مجا از هم باشه، این سوال وجود داره، آیا اون تحولات آتی رو میتونن اینا پاسخ بدن؟ این سوال خیلی مهمیه و ما خب تو دنیا هم این تجربه وجود داره، خیلی از دانشگاه الان تو بحث جالبه تو رشته های دانشگاه مثلا فنی حرفه ای مهارتی رو من که بررسی میکنم میام اینها رشته های بهداشت و پزشکی اینا رو هم دارن، شاید به همین دلیل
بله،
یعنی به همین دلیلی خدمتتون عرض کردم. لذا این از یه طرفی خب ماموریت گرایی کرده، نیاز دقیق خودش رو تا اینجا خوب پاسخ داده، ولی اگر یه فکری
بله،
اگر فکری بین این ارتباطات واقعا صورت نگیره، حالا باید کار مطالعاتی و پژوهشی بیشتری باید در صورت بگیره، همینجوری مطلق اینجا ماشیم اصلا نظر بکنیم بگیم مثلا فردا
30 سال کم بوده، یعنی تو این 30 سال
فکر نشده راجع به ادغامش، نه اصلا فکر نشده
آیا این گلایه به جامعه اساتید، به جامعه پزشکان
خب
وارد هست که چرا
چندین بار بحث شده که ادغام باشه یا نشه، ارتباط باشه، ولی خب خیلی از هم جدا شدن، یعنی قبول کنیم بین وزارت
بهداشت
نگرفت، بین وزارت بهداشت و وزارت علوم ما قبول بکنیم که ارتباطات خاصی وجود نداره، صرفا چهار تا استاد ممکنه شخصی با هم ارتباط بگیرن
بله،
ولی سیستماتیک ارتباط واقعا بینشون نبود، ولی الان نیاز داریم، آتی نیاز داریم. من مثال هم زدم تو رشته های الکترونیک و نمیدونم کامپیوتر و اینا داره اتفاقات عجیب غریبی میفته
بله،
که درمان اصلا اینجور دیگه داره تلقی میشه، شنه تجویز و درمان و خیلی چیزای دیگه داره تغییر پیدا میکنه.
میفرمایید که موافق این ادغام هستین آقای دکتر؟
بگم قطعی بگم موافق هستین، ولی ارتباط من قطعا یقینا الزامی میدونم، ارتباط بین بله این دو تا وزارت رو قطعا و یقینا الزامی میدونم، جدایی بیش از اندازه شاید آسیب برسونه.
متشکرم. همراهان گرانقدر که شنونده گفتگوی علمی هستید میتونید که از طریق شماره پیامکی 301035 و شماره 162 روابط عمومی صدا سیما نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما اعلام کنید تا ما بتونیم از ارائه پیشنهادات و راهکارهای شما برای کیفیت بیشتر برنامه‌ها بهره‌مند بشیم. همچنین عزیزان شنونده میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا این گفتگو رو بازشنوی داشته باشن. آقای دکتر اشراقی، با توجه به این که جنابالی اشاره فرمودین که به هر حال در حوزه توصیف مفاهیم، باز توصیف مفاهیم و باز تعریف مفاهیم در هرم سلامت